بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستن اسامی پروردگار، البته نه به صورت مشروع، در حدی که به ایمان انسان به پروردگار مهربان عالم و به شناخت انسان کمک کنه لازمه. در بین علمای بزرگ شیعه از غیبت صغرا تا الان ندیدم، خبر نشدم که کسی مشروع اسماء رو لازمه بدانه، ولی در حدی که معرفت رو بالا ببره، به ایمان کمک کنه، لازمه. البته وقتی به معرفت و به ایمان کمک بکنه، ائمه ما، رسول خدا دعوت میکنن از مردم به این که از این اسامی برای عمل، برای روش درس بگیرید. کتاب شریف توحید شیخ صدوق اوائلش در همین زمین و از وجود مبارک امام ششم نقل میکنه و حضرت میفرماین این کار، این معرفت، این ایمان، این درس گرفتن سبب میشه که این آدم مؤمن با معرفت درس گیر وارد بهشت بشه. خیلی روایت مهمیه و بعدم خود صدوق جداگانه اسماء حسنای پروردگار رو نقل میکنه که 99 اسم اینا به عنوان اسماء حسنای الهیه، بقیه اسمها اسامی مطلق. شما در همین چند روزه ملاحظه فرمودید که با اسم محسن که از اسامی حق و اسم خالق چقدر به معرفت ما اضافه کرد، چقدر به ایمان ما اضافه کرد و چقدر بر ما درس بود. یه آیه از قرآن براتون بخونم که در همین زمین است، داستان اصحاب کهف و همه تون میدونید، نیازی نی من تکرار بکنم. اونی که با بحث مربوطه اینه که اصحاب کهف وقتی که با اندیشه و تفکر به این نتیجه رسیدند که مذهب سلطان مملکت و مردم مملکت باطله، حق نیست، با فکر فهمیدن و معلم نداشتن، استادی نداشتن، اینا همشون درباری بودن، چهره های معتبر مملکت بودن، اگه استاد داشتن که استادشون رو میگرفتن قطعه میکردن. اینا از طریق اندیشه که هزار آیه در قرآن داریم مردم رو دعوت میکنه به فکر کردن. هر که روز عاشورا کنار عمر صد معلم نداشت که بهش ثابت کنه حق چیه باطل چیه، فکر کرد. با فکرم در حدی حق رو میشه یافت، باطل رو هم میشه یافت با فکر. چند وقت پیش در یک کتابی دیدم که یه کشوری یه پادشاهی داشته در زمانهای گذشته، این پاشو توی کفش کرده بود که عالم خدا نداره، شاه بود و قدرت داشت و هرچی دلش میخواست میگفت و یه وزیر عاقل داشت. این وزیر عاقل دیدش که بحث علمی باطل او رو بهش ثابت نمی کنه. آدم لجباز، بحث علمی به دردش نمی خوره، سر بحث علمی هم لجبازی می کنه. کاملا شما فکر میکنید که پاپ از حق بودن قرآن خبر نداره؟ واقعا من واتیکان رفتم، کتابخونه داخل واتیکان که یک کشور جدایی در شهر روم پایتخت ایتالیا، با دیوارای بلند اون قسمت رو جدا کردن از روم و عنوانش کشور واتیکانه. خیلی هم دم و دستگاه‌های عجیب و غریب داره، یعنی بخشی از ثروت عظیم جهان از مجسمه و فرش و طلا و نقره و ساختمان و تابلو در همین کشوره، 1000 کیلومتر مربع یا کمتر یا بیشتر، الان دقیق نمیدونم. شما میری اونجا در کتابخونه رو به روتون وا میکنن، جهانی از کتاب در اونجا میبینید، جهانی. 70% این کتابا کتابای اسلامی. اینا یعنی حق رو نمیدونن. چرا میدونن؟ و چرا قبول نمیکنن؟ کبر، غرور، لجبازی. اگر الان پاپ که 2 میلیارد مسیحی مریدشن بیاد حق رو قبول بکنه چی میشه براش؟ باید از واتیکان بیاد بیرون، یه آپارتمانی یا بخره یا اجاره کنه، به عنوان یه مسلمان معمولی اونجا زندگی کنه. آخرش همین میشه اگه حق رو قبول کن، همین میشه. شما بودین قبول میکردین، من بودم قبول میکردم. خیلی گذشت میخواد. این حق رو همیشه در طول تاریخ با مطالعه و معلم به دست نیاوردن، خیلی هم با اندیشه به دست آوردن، با بحث هم به دست نیاوردن. تو بحث و گفتگو هم لجبازی میکنن. این وزیر عاقل یه روز از ساعت معین اداریش دیرتر اومد که شاه توقع نداشت دیر اومدنش. گفت کجا بودی؟ گفت شاه امروز به یه مسئله بسیار شگفت‌انگیز برخوردم، کاملا منو معطل کرد. اصلا تو بخت بودم، تو فکر بودم، به نتیجه نمی رسیدم. گفت چی بود؟ خب شهرام اون وقت کوچیک بود. گفت رفته بودم جایی، از تو بیابون داشتم عبور میکردم، خیلی وقتا از این بیابون وصله به شهر عبور کردم، یه ساختمونی رو امروز وسط بیابون دیدم، ساختمانی 100% کامل، هیچی کم نداره. من چون بیشتر روزا از این محل رد می شدم و همچین چیزی ندیده بودم، امروز که دیدم به نظرم اومد که این ساختمان خود به خود و دفعتن به وجود اومده، بدون مهندس، بدون معمار، بدون بنا، بدون کارگر، دفعتن. یعنی یه دفعه ساختمون سبز شده، اونم کامل. شاه بهش گفتش که مغز تکون نخورده. گفت نه. یعنی سر حالی؟ گفت بله. دیوونه نشدی؟ نه. و همچین چیزی در این عالم امکان نداره. که اتفاقا بنا به نظر شما امکان داره. شما یه ساختمون 200-300 متری رو میگم دفعتن به وجود اومد، بدون دخالت هیچ دستی، بدون دخالت هیچ عقلی، بدون دخالت هیچ نقشه‌ای، ولی شما میگی کل این ساختمان عالم بدون معمار، بدون عقل، بدون قدرت دفعتن به وجود اومده است، کسی در برپا کردنش سهم نداشته. گفت وزیر من بی خدا رو امرو خدادار کردی، عالم خدا داره، خدا داره. یه وزیر دربار فرعون مملکت ما یا بدتر از فرعون، چون خدا در قرآن فرعونو که ذکر میکنه نمیفرماید این اولین و آخرین فرعونه و نمیگه بدتر از اینم نمیاد. فرعون زمان موسی رو بیان میکنه که چه سگ هار و چه شیر خطرناک درنده‌ای بوده. اما فرعون مملکت ما طبق کارایی که کرد و همش هم نوشته شده بدتر از زمان فرعون موسی بوده. رضا خان خیلی آدم پلید و خبیث و پست و بد و مخالف با دین و مخالف با علمای دین. نزدیکای مردنش هم قصه میخورد که چرا من در ایران دین و عالمان دین و حوزه ها رو ریشه‌کن نکردم. با حسرت مرد که موفق نشد. یه وزیر دربار داشت به نام تیمورتاش، این خودش بود در ظلم، در بیدینی، در خباست، در گناهان کبیره. من حالا چی کار کرده رو نمیگم، ادب منبر اختزا نمی کنه، ولی دو سه بار تا حالا شرح حال کاملش رو خوندم. یه آدم عرق‌خور و قمارباز و مغرور و متکبر، گاهی در جلسات میگم من که درس روز خوندم، مثلا درسای اروپایی خوندم، به هزار دلیل ثابت میکنم عالم خدا نداره. غرور، کبر، کفر، تمام مورچگان در سوره نمل، در سوره نمل عقیده دارن عالم خدا داره. تمام موجودات عالم در سوره اسراء اعتقاد دارن حتی سنگ ریزه عالم خدا داره. تمام درختان و اون چه در آسمان و زمین اعتقاد دارن عالم خدا داره تو سوره نوره. ما یه دونه بیدین در موجودات عالم غیر جن بیدین و انسان بیدین نداریم. بیدینان عالم یه تعدادی تو جنن که خدا تو سوره جن بیان کرده، یه بخشی هم انسانان که خدا از سوره بقره بیدینا رو بیان کرده به عنوان کافر، مشرک، منافق، لائیک، دهری. اینا این دهری تعبیر قرآنه، به تعبیر روزگار ما کمونیست. قدیما میگفتن دهری. تو همین دو طایفه بیدین هست، هیچ جا دیگه بیدین نیست. این بیدینان هم، این بیدینان، پروردگار میگه ازشون بپرسی آسمان ها و زمین رو کی خلق کرده؟ نهایتاً میگن الله. حالا به عربی که نمیگن، مشرکین و کفار عرب میگن الله. بیدینی اینام بر اساس دلیل و حکمت و علم نیست، چوب اندازیه، همین جوریه. خیلیا با تلنگر به عقلشون، مثل این پادشاه، خیلیا با اندیشهشون مثل هور، خیلیا با مطالعه و درس خوندن مؤمن شدن، خیلیا. البته بیشتر مردم با تحصیل، با نشستن پای منبر عالمان هر امتی، که عین من نبی معه ربیون کثیر. قرآن میگه کنار همه انبیا عالمان الهی بودن، با علم، با مطالعه، خیلی ها با فکر، خیلی ها با تلنگر خوردن به عقلشون مؤمن شدن. حالا حرف اینه، اونی که وصل به مطلبمونه اینه که کسی مؤمن به پروردگار شد، این ایمان قابل اضافه شدن هم هست. یعنی این کیفیت معنوی باطنی قابل اضافه شدن هست. خیلی حقایق کیفی قابل اضافه شدنه. حالا من نمونه غیر ایمانی شو براتون بگم. سوره احزاب: ان الله و ملائکته، خدا و کل فرشتگان، یصلون علی النبی، برای پیغمبر طلب رحمت میکنن. خدا، ملائک، برادرانمون بعضیشون و خواهرانمون میدونن یصلون فعل مضارعه، یعنی دلالت بر آینده داره. صلا فعل ماضیه، یعنی درود فرستاد، تموم شد، کار تموم شد. یصلون یعنی این رحمت خواهی خدا از خودش برای پیغمبر و رحمت خواهی فرشتگان استمرار داره. تا کی؟ تا برپا شدن قیامت؟ نه، از یصلون در نمیاد تا برپا شدن قیامت. تا قیامت، در قیامت، بعد قیامت، بدون تمام شدن. این کیفیتیه که میتونه زیاد بشه، حتی ابدی. درست؟ حالا اصحاب کهف با فکرشون دو چیز رو یافتن: باطل بودن مکتب شاه زمان و دربار و ملت، و حق بودن حضرت حق. هنوزم کتابی ندیدن، پیغمبری ندیدن، معلمی ندیدن، فقط حق رو یافتن. این خیلی سرمایه عظیمیه که آدم تو شلوغ فلوغیای زندگی، تو سر و صداها، تو کسب و کارا، تو رفت و آمدا، تو حوادث، تو پدیده ها حق رو پیدا بکنه. دشمن از پیدا کردن حق به وسیله مردم میترسه. آخرین لحظاتشون ابی عبدالله اومدن و روبروی لشکر فرمودن نیومدم به جنگم، نیومدم به جنگم، میخوام براتون صحبت کنم. حقو میخواست بگه، ذوالجناحو کرد منبر، روشو کرد به مردم. اوائل حرف زدنش بود، عمر سعد دید با تمام قدرت میخواد حقو به این مردم بفهمونه، با تمام قدرت، قدرت روحی، قدرت عقلی، قدرت نوری. دو سه جمله ایشون حرف زده بود، به تمام کسانی که تبل و شیپور داشتن دستور داد هر چی میتونین تبلا رو به صدا درارید، شیپورا رو به صدا درارید، اسبا رو به شیه زدن وادار بکنید که تو مجموعه سرصداها صدای حضرت گم بشه. حالا پیدا کردن حق تو همین زمان ما با چند هزار ماهواره که دارن صدا در میارن، کسی حق به گوشش نخوره، چند هزار ایستگاه رادیو، هزاران سینما، هزاران فیلم، هزاران تلویزیون، چند هزار صدای مجلات، تو این همه شلوغی صداهای عالم آدم حق و بیابه و بر حق استقامت بکنه، اون وقت قیمت انقدر میره بالا، میره بالا که پیغمبر 1500 سال پیش این روایتو خیلی آدمای مهم نقل کردن. 1500 سال پیش تو مسجد بیشینه و یه مرتبه یکه بخوره و بگه وا شوقاه الا اخوانی، چه اشتیاقی دارم به برادرانم. همه مسجدی ها به حضرت گفتن که ما برادرانت نیستیم. فرمود نه، من شما رو برادر نمیدونم، شما اصحاب منی، یعنی هم نشون. گفتم و برادرانتون کیان؟ خیلی آدم های بالایی هم، ما اصحابیم، اونا برادرانت. فرمود اونایی که در زمانهای آینده میان، نه منو دیدن، نه صدای منو شنیدن، نه معجزات منو مشاهده کردن، اونایی هم که فقط با قرآن من چند تا صفحه با یه مش مطلب و با روایات من منو با جان و دل قبول کردن و عبادت میکنن و ایمان دارن، اونا برادران منن، نه شما. شما منو دیدید، معجزات منو دیدید، زبان من رو شنیدید، قرآن رو من براتون خوندم، ولی 23 سال خون به دل من کردی. اما اونا انقدر راحت منو قبول دارن، انقدر راحت عمل میکنن، انقدر راحت با خدا پیوند دارن. خب ماها رو میگفته، کیو میگفته؟ کیو میگفت؟ سنی ها رو که نمیگفت، مسیحی ها و یهودی ها رو که نمیگفت، ما رو میگفت. ما همه چیشو قبول کردیم، ما خودشو، قرآنشو، اهل بیتشو، بقیه طوایف اسلامی خودشو قبول دارن، اما اون پیغمبری که بنی امیه براشون نقش کشیدن، نه پیغمبر قرآن، پیغمبری رو قبول دارن که اهل گناه بوده، تو جلسات موسیقی شرکت میکرده، زنشو تو کولش سوار میکرده میآورده تو میدونگاه مدینه که بتونه مطربا رو ببینه، چون شلوغ بود نمیتونست لای جمعیت ببینه. پیغمبر میگه بی سوار دوش منشو بلندت کنم ببین رقص و آواز و لذت ببر. این پیغمبری که اونا قبول دارن نه پیغمبر خدا و قرآنه، ساخت بنی امیه است. این عباداتی که اونا میکنن ساخت سقیفه به بعد و بنی امیه و بنی عباسه. اما شما پیغمبر خدا رو قبول دارین، پیغمبر معصوم رو، پیغمبر مخلص رو، پیغمبری که حتی فکر گناه به ذهنش نمیخورده. شما غیر پیغمبر قرآنش هم قبول دارید، اهل بیتش هم قبول دارید، قیامت رو مطابق با ترسیم قرآن قبول دارید. خب خوش به حالتون، حقتونه که فرد شب صبح که میشه یه عیدی عظیمی خدا بهتون بده. الذی جعلت للمسلمین عید، یه حقتون. خب اصحاب کهف با اندیشه بدون کتاب و بدون عالم حق رو یافتن. چرا فرار کرد؟ اینو تا حالا فکر کردید؟ این هفته، هشته، هشیشته قرآن عدد نمیده. قرآن هم از قول مردم میگه، بعضی میگن سه تا بودن، چهار تا بودن، هفت تا بودن، عدد نمیده. ولی حالا هر چند تا بودن، چرا فرار کردن؟ خب ایمانشون رو پنهان نگر میداشتن و میموندن، نمیشد بمونن. اینا همش میخواستن درباره خدا حرف بزنن، میخواستن اخلاقشون رو عوض کنن، میخواستن حکم سلطان رو قبول نکنن، میخواستن طرح درباری ها رو نپذیرن. نمیشد زندگی کنن، نمیشد. فرار کرد تا رسیدن به کوهی که در همون کشور بود و از کوه اومدن بالا. یه غاری بود که میشد توش زندگی بکنن. گفتن میریم تو این غار به امید خدا، کاری که همیشه ما میکنیم که نتیجه رو نمیبینیم، میگیم به امید خدا میریم، حالا اینجا زندگی میکنیم به امید خدا. فرار کردن به دور از چشم دربار و مأموران، مثلا به اندازه چند روزی هم نون و پنیر و ماست و غذا با خودشون آوردن. گفتن بعدن با پولایی که داریم به نوبت میریم بازار شهر و آذوقه تهیه میکنیم با لباس مبدل، مثلا سعی میکنیم محاسنمون بلند شه، خود تغییر قیافه بدیم، تغییر صدا بدیم. با بقیه داستان که میدونید به کجا کشید. اونی که به حرف من وصله این جمله قرآنه، انهم فتیتون، اینان جوانمردانی بودن. فتیه لا فتا الا علی، جوان مرد. اینان جوان مردانی بودن، فتیتون اول آمنو به ربهم، خدا رو یافتن و به او دل بستن. خدا رو یافتن و قلب مبارکشون به حضرت حق گره خورد. معنی ایمان. حالا من براشون چی کار کردم؟ اونا کلاسی که باید طی می‌کردن طی کردن، اونا وظیفه‌شون رو عمل کردن، اونا به مسئولیتشون عمل کردن. انهم آمنوا بربهم، حالا ایمانشون افتاد دست من. و زدناهم هدن، من بر اون ایمان و هدایت اضافه کردم. ما تا فقط مؤمن شدن میتونیم بریم جلو. اگر ایمان زاید بخوایم، ایمان بیشتر بخوایم، امام صادق به این آیه تکیه کردن که ایمان اضافه تر دست مبارک خود پروردگاره، که همین جور فتیله این چراغ تو قلب شما بالا میکشه، بالا میکشه، بالا میکشه، تا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. او اضافه میکنه. اضافه کردن کار ما نیست، ولی مایه ایجاد کردن کار ماست. یه راهش یاد گرفتن اسماء اوست، یاد گرفتن معانی اسماء، و بنابه روایت مهم توحید صدوق شکل گرفتن از اسماء. اگه ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، نباید ما یه طرف باشیم خدای طرف. بسم الله الرحمن الرحیم، او در رحمانیت و رحیمیت یه طرف، ولی این طرف من یه آدم تلخ، عصبانی، خشن، سخت دل، سنگ دل. نه، این نمیشه، این نمیشه. اگه میگم بسم الله الرحمن الرحیم، از این رحمانیت و رحیمیت شکل باید بگیرم تا وصل به معشوق ازل و ابد بشم. شکل نگیرم، من جدا، اونم جدا. وقت اگه من جدا زیست کنم، تو برزخم جدا زیست میکنم، رحمت سراغم نمیاد، رحیمیت سراغم نمیاد. نمیاد برادران، خواهران، نمیاد. یکی دفن شد، مادرش بهش گفت خوش به حالت، پیغمبر اومد تشییع جنازت، بزرگان ما مثل فیض نقل کردن، پیغمبر برگشت فرمود چی میگی خوش به حالش، چی میگی؟ گو آقا نگم. فرمود نه که نگو، این تو خونه خیلی آدم بدخلق و تلخی بوده، چنان در برزخ تحت فشار قرارش دادن که شیری که تو خورده بود از روحش ریخت. چی رو خوش با حالش؟ یه عمری آدم بگه بسم الله الرحمن الرحیم اما تلخ باشه، زمخت باشه، سخت باشه، نمیشه. این که به ما دستور دادن اسامی پروردگار رو یاد بگیرید، معنیشم بفهمید، بعد کیفیت این اسامی رو به خودتون انتقال بدین، بشید یه مرد الهی، یک زن الهی، به خودتون انتقال بدین که در رحمانیت، در رحیمیت شما حالت رحم، مهربانی، بزرگواری، گذشت داشته باش. تو کوچه، تو مدینه، مرد شامی هر چی دلش میخواست ناسزا به حضرت مجتبی و امیرالمؤمنین گفت. امام اصلا کوره در نرفت، حرفش هم قطع نکرد، اصلا ازش نخواست آقا تون نرو، ساکت باش. امام رو اسم همینجوری نشست تا این بند خدا به قول ما ایرانی ها دق و دلشو خالی کرد و دیگه نداشت ناسزا بگه. تموم شد، یه دهنش کف کرده بود و وایستاد. امام فرمودن مسافری؟ گفت بله. کجایی هستی؟ شام. خب امام میدونه معاویه در شام مردم رو بر ضد اهل بیت شستشوی مغزی داده. این بدبخت مقصر اصلی نیست، این مقصر تبعیه. تبعی خیلی ائمه ما عجیبن، خیلی عجیبن. امام صادق به ابن جندب میگه، من روایت مفصلشو آینده باید بخونم اگه زنده موندم، که شبای احیای خودم بر اساس این روایت دعا میشه. به ابن جندب فرمود، ابن جندب گناهکاران رو هجوم بهشون نکن، ولا تقل لهم الا خیرن. با زناکار، با عرق‌خور، با رباخور، با گناه کبیره دار با زبان خیر حرف بزن. پسر جندب یه کاری کن که همه اینا رو با پروردگار آشتی بدی. پسر جندب کار سومت هم برای کل گناهکاران این باشه، اونا غفلت دارن، یاد گناهانشون نمی کنن. تو در خانه خدا برای اونا طلب مغفرت کن. زناکاره دست جو بلند نمی کنه بگه خدای منو بیامرز. پسر جندب تو دست تو بلند کن بگو خدایا این بدکارو بیامرز. حیف که دین و بلد نیستن، هم بیشتر دولتی ها دین و بلد نیستن، هم مردم، هم یه مش ما طلبه ها متاسفانه دین و بلد نیستیم، یه مشتیمون، نه هممون. از این اسامی هم معرفت آدم به خدا زیاد میشه، یعنی آدم میبینه خدا چه کارایی کرده. یا محسن، یا مجمل، یا غفور، یا ودود، یا کریم، یا رحیم، یا قدیم الاحسان، اینا رو آدم یاد میگیره معرفتش زیاد میشه به وجود مقدس او، و بعد خود این اسامی کلاس میشه برای یاد گرفتن زندگی. یا محسن قد اتاک المسیء و انت المحسن و انا المسیء. قشنگ نه؟ آدم بفهمه خدا نیکوکاره، راحت باهاش حرف میزنه. یا محسن به به، قد اتاک المسیء، گناهکار اومده پیشت. قشنگه یا محسن، مهمون داری روز جمعه، ولی مهمون گناهکار. خودت مگه در قرآن نگفتی؟ خودت. و اما سائل فلا تنهر کسی که اومد به گدایی با خشونت ردش نکن. نداری؟ بگو ندارم. خدا به هم بده بهت، منم یه نخودی تو آشت میریزم، اما رد نکن، خشونت نکن. یا محسن، خدایا دیگه شبا شبای مزده با، شبای لطفه با، شبای پاکسازی پرونده است. قد عطا کل مسیع فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک. باز تو این دعام اسمش هست تجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک، به اون زیبایی که پیشته، مثل رحمتت، مغفرتت، کرمت، اینا رو به کار بگی، از من گذشت کن. اونم میگه گذشت کردم. زیر هر لبیک، زیر هر یارب تو لبیک ماست. تو میخوای بگی یارب من لبیکم زودتر از تو حاضره. زیر هر یارب تو لبیک ماست. خب من یه گوشه‌ای خیلی اندک میخواستم یه بخش مفصلی رو براتون بیارم بخونم، دیدم طاقتشو ندارم و دلشو ندارم، اما یه گوشه توضیحی از وجود مبارک امام زمان براتون میگم، توضیحی ها، نه متن کامل. خب این ذوالجناحی که من یه نهیب با محبت بهش میزنم جهیدن میکنه، چرا هرچی بهش نهیب میزنم اصلا حرکت نمیکنه؟ خم شد. خب گردن و سر اسب جلوتر بود، دست زلجنا زیر شکم، اول شکم بود، امام جلو رو میدید، باید خم میشود کمتر از زیر گردن زلجنا رو میدید. خود اون برتر دید دختر 13 سالش جلوی اسب رو گرفت. محبت، رحمانیت، پیاده شد رو زمین نشست، دخترشو کنار دستش نشون، اول فرصت داد بچه حرف بزنه. بابا از صبح تالا که رفتی میدان بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگرد. اللهم نور قلوبنا وستر عیوبنا وشو مرزانا واغفر لموتانا اصلح امورنا اجل ولیک الفرج واجعل عاقبت امرنا خیرا. یه حمد و سه قلوب الله برای پدر مادر بخون.